رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عبارتی رو در دعای بیستم صحیفه سجادیه دنبال می کردیم از حضرت سید الساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا، مبنی بر این که حضرت می فرمایند که ون هجلی الى محبت که سبیلن اکمل لی بها خیر دنیا والآخره، یعنی این که پروردگارا راحت ترین راه ها، آسون ترین راه ها رو به سوی محبتت بر ما قرار بده و به وسیله اون محبت خودت خیر دنیا و آخرت رو برای همه ما کامل بفرم. این عبارت رو راجب محبت که صحبت کردیم، راجب خیر دنیا و آخرت هم چند جلسه صحبت کردیم. این جلسه دیگه این آخرین احادیث از مکتب اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین رو میخونیم برای دوستان و انشاءالله که مفید فایده هست و هممون از فرمایشات ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین لذت وافی و کافی ببریم و انشاءالله به اینها که گوش میکنیم عامل باشیم و عمل بکنیم انشاءالله. آخرین حدیثی که در جلسه گذشته خوندیم از امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که حضرت اونجا فرمودن که بهترین سوال شد که بهترین شما چه کسانی هستن. معذرت میخوام، حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که در دنیا جز دو کس رو خیری نیست، یکی از اون دو کس کسیه که گناهی کنه و با توبه اون رو جبران کنه، اگر این کار رو کنه به خیر دنیا و آخرت میرسه، و نفر دوم کسی که در کارهای خوب شتاب ورزد، که این رو جلسه گذشته توضیح دادیم. باز از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله این حدیث رسیده که حضرت می‌فرماید که در زندگی جز دو کس را خیری نیست، یکی اون دانشمندی که عالمی که فرمانش برده بشه، یعنی چون دانشمند اگه دانشمند دینی مخصوصا باشه خیر مردم رو میخواد، دانشمند دینی اگر دانشمند دینی واقعا باشد دنبال شهرت و معروفیت و اینها نباشه، دنبال دکور نباشه و یا فقط درس نخونده باشه و بهش عمل نکرده باشه، اینها نباشه، واقعا دانشمند عالم عامل باشه، دانشمند دینی باشه، این همچین آدمی خیر مردم رو میخواد، بد مردم رو نمیخواد. اگر اینجوری شد پیغمبر میفهمن که دو کس در زندگی جز دو کس را خیری نیست. اولین کسش کیه؟ میفهمد اون عالمی که فرمانش برده بشه، یعنی وقتی حرف میزنه به حرفش گوش بکنه، که خوشبختانه یا متاسفانه اینم تو جامعه ما کلهم اتفاق چی؟ نمیفته، یا اگرم بیفته خیلی کم هست. اولا مردم گوش به حرف نمیدن و خیلی جالبه که مردم اونجایی که خیرشون گفته میشه اصلا به اون گوش نمیدن خیلی هاشون. جالب ترش اینجاست که اونجایی که شرشون گفته میشه گوش میدن و خیلی خوششون هم میاد. که میرن دنبالش که عمل بکنن، یعنی به اون چی که شرشون عمل کن. مسئله بعد اینی که اونایی که اهل دین باشن و عالم باشن و عامل باشن، اونا اگه حرف بزنن مردم گوش نمی کنن. بیشتر مردم دنبال شهرت و مقام و لعلقاب هستن، مثلا کی لقب داره کجا چی میکنه اینا، اون اگه حرف بزنه مثلا اینها یه گوشی میکنند و فلان. این خب ببینید تا زمانی که اینجور باشه ما به اون نتیجه ای که باید برسیم نمیرسیم. بعدم ما نشستی هم چی میکنیم میگیم آخه چرا این مردم دنبال امیرالمومنین نرفتن، چرا دنبال پیغمبر نرفتن، چرا صدیقه طاهره رو تنها گذاشتن، چرا دنبال مثلا فلان پیغمبر نرفتن. یه استادی ما داشتیم خدا رحمت کنه همه اموات و ایشون رو هم رحمت کنه بعد درجاتش بفته، یه جلساتی داشت جمعه ها، ایشون یه جلساتی داشت اونجا صحبت میکرد پیرامون خیلی از این مسائل، و یه موردی رو که همیشه ایشون میگفت، میگفتش که مثلا فلان کس میگه که آقا چرا این کار خوب رو نکرده اینا، چرا اینا مثلا نرفتن سراغ پیغمبر، چرا سراغ امیرالمومنین نرفتن اینا. بعد وسط صحبتش یهو برمیگاش به این جمعی که نشستون همشون، گفت شما بودی میرفتی. خیلی جالب یهو وسط صحبتش گفت شما بودی میرفتی، شما بودی دنبال امیرالمومنین میرفتی، شما بودی مثلا میرفتی از حضرت صدیقه طاهره طرفداری بکنی، شما بودی مثلا میرفتی، نمیگه حالا نمیگه که نمیکنی یا میگفت میکردی، شما بودی مثلا گوش به حرف میدادی. ببینید ما باید، ما حالا هم چی میکنیم، میخوایم خودمون رو آزمایش کنیم، به قول امروزی هم که تست کنیم ببینیم آقا ما بودیم گوش میکردیم یا نه. معیار آزمایشش چیه؟ یعنی از کجا ما بفهمیم اگه بودیم گوش میکردیم، اگه نبودیم گوش نمیکردیم؟ الان باید در خودمون بیابیم ما الان گوش به حرف خدا میدیم یا نمیدیم. حالا خدا آزمایش کنیم، قرآن رو بذاریم وسط، داخل قرآن دیگه ببینیم چی نوشته، ببینیم گوش به حرف پیغمبر میدین یا نمیدین. فرمود خداوند در قرآنش فرمود دیگه کنید، هی از شما میان سوال میکنن، از ما هم سوال میکنن، کجای قرآن نوشته سگ نجسه؟ کجای قرآن نوشته تو قرمه سبزی باید بخوری؟ کجای قرآن نوشته ماهی رو سرخ کنی بخوری؟ خب بپز بخور والا. کجای قرآن نوشته یه شلوار بگیری سنگ پا بهش بکشی سفید بشه بعد بپوشیش، یا 6 تا 7 تا سوراخ داشته باشه کلهم هر کی بهت بشمونه تو چند تا با چند تا سوراخ داری راه میری تو کلا؟ کجای قرآن اینا رو نوشته؟ اینا رو آخه این ببینید، وقتی که ما میخوایم یه چیزی رو عمل نکنیم بهش، دوست داریم بریم سکتوله بیاریم پیش خودمون، برو بعد بیاد دیگه، کجا قرآن نوشته نره که من میخوام برم فلان معصیت رو نعوذ بالله انجام بدم، قرآن انجام بده دیگه، کجای قرآن نوشته نشه، چرا دنبال بهونه میگردم؟ چرا دنبال بهونه میگردم؟ میخوام به فلان مطلب خودم مثلا فلان عهد و پیمانی که مثلا عمل نکنه، خب نکن دیگه، به قرآن چیکار دارید؟ به امام حسین چیکار دارید؟ نکن. آدم واقعا انقدر این که امام حسین تو روز عاشورام تو کربلا به اینا جملاتی داره، خیلی جملات حضرت واقعا تکان دهنده و زیباست، یه جمله ای داره حضرت، این جملهش واقعا به درد کل بشریت تا روز قیامت میخوره، که آقا اگر دینی هم ندارید لااقل چی باشید؟ آزاده باشید. آزاده باشید، دینی ندارید آزاده باشید یعنی چی؟ یعنی عقلتون بهتون چی میگه؟ وجدانتون بهتون چی میگه؟ در یه قضاوتی قرار میگین میخوان چی کنی؟ چه جونی باید اینجا وجدانتون بهت میگه چیکار کن؟ الان وجدانت میگه این عملی که میخوای انجام بدی، این کاری که میخوای بکنی، این حرفی که میخوای بزنی برو. اگه میگه انجام بده، آزاده فکر کن، تحت تاثیر این و اون نباش. یه کاری میخوای نکنی بگو نمیکنم، بی خودی هی مردمو سر کار نذار، خودتو سر کار نذار، بی خودی به قرآن گیر نده. حالا شما هم چون آقا کجای قرآن نوشته که فلان؟ میگه خداوند به پیغمبرش فرمود که برو به اینها بگو چندین جای قرآن، خیلی اینا آیات عجیبی ها، فرمود برو بگو ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، برو بگو هر چی که من پیغمبر نه خدا، برای چی حرف خداوند به پیغمبرش فهم فرمو هر چی که من پیغمبر به شماها میگم واجبه بر شما که بگیرید عمل کنید، هر چی که بهتون میگم، مگه خودم بگم بهتون که آقا میخواهید عمل کنید اینجا میخواهید که مستحب، وقتی هم واجبه گفتم این حلاله باید پیغمبر فرموده کنید چشم، اینم و ما نهاکم عنه، هر چی هم گفتم این کارو نکنید این نجس حرومه نخورید فرمان شما بگید چشم، این بخورید حلال پاک فرمان شما بگید چشم. میگه به چرا به پیغمبرش فرمود؟ برای اینکه بهش به مردم بفهمد من همه چیز اگه میخواستم تو این قرآن قرار بدم تو اون بهونه‌ای که میگفتی میگفتم من روز قیامت به تو بنده میگفتم چرا قرآن رو نخوندی؟ تو در جواب میگفتی خدایا یه نیسان بار بود، چون همه حلال حراماتو میخواستی توش بیاری، بنزی یه نیسان، من خونمون پنجامه دو جا نداشتم بر همین نتونستم قرآن بیارم تو خونمون بخونم، من قرآن کردم اینقدر که تو بتونی بخونیش، گفتم بقیهش هم هر وقت چیز داشتی برو سراغ پیغمبر، برو سراغ اهل بیت، فیکم و سقلین کتاب الله، این اطلاعات رو گوشم بهت ببرسیم، اگه همه رو که اینجور نیبردم خدایا حل از اون پاکی یا نجسه، ده ها هزار جانور زیر اقیانوس ها هستن، خدایا اینا تکلیفشون دونه دونه بنیم چیه، زرافه کجا قرآنه، پلنگ و کجا قرآن آورده؟ خب این که نشد تو آدم که موشه، یا نیسان هم بیشتر میشه یا خاور میشه، نه دیگه. پس من اگه میخوام یه چیزی عمل نکنم بهونه نیارم، آقا شما میخوای من میخوام خمس ندم دیگه به آخوندا و ملاها و شیخا و فلانجا، من خمس من راستش جون میدم ولی پول نمیدم، راحت بگو آزاده باشید، یعنی این من نمیخوام این چیزی که الان تعهد دارم بهش عمل کنم، اون عمل نمیکنم، راحت نه خودتو اذیت کن نه دیگران اذیت، تموش هی پیچش دادن و فلان. من در حالا من پیدا نکردم این روایت تو بهاری، وقتی یکی از اساتید میخون خدا رحمتش کنه شنیدم فوت کرد، ایشون میگفتش که میگه یه عده آدم خیلی ماها حال امروزه بهش میگیم شالتاق و قالتاق، میان برا خدا ملق بزنن، جلو خدا ملق میزنن، شالتاق بازیدن، مثلا یه جوری میرن راندخاری میکنن، جوری برنامه رو میچینن که هیچ جا جای پایی ازشون چی من نمیشنوم. آی خدا پدرت میتونی ما بفهمیم، جانم ما بفهمیم، احیاء اون غیر و اموات هم دیگه، درسته؟ اینا جای پای ازشون نمون. شما هم پیش هر قاضی میری قوه قضاییه، ایشونو میبری اونجا نشوندیش، بهش میگه آقا شما این کار را که نه شما نکرد، من بهش نگفتم آقا دلیلی داره برو بیار بون. فیلم موبایل ازش کنه، فیلم موبایل که آقا سند نمیشه که، بسیار شما تو این دوزی و راندخالی چند میلیاردی نبود، نه من نبود، هر کی دلیلی داره بیار بگه من نفرم، همه میگن آقا شوشکیزم، اما اصل و فرعش دست همین این شخص بوده مثلا، اما هیچ جای پایی از خودش باقی چی نگذاشت، برای همه رو رئیس قوه قضایی مجری مقننه رهبر رئیس شما همه رو پیچونده، چه این دیگه شالتاقیه مثلا، این دیگه خیلی هم یکی رو گرفته و پرویزه دیگه رئیس خود قوه رو باش کرده، گفت تو چی کار کردی؟ گفت من جائل امضای مسئولین کشور هستم. چه مغزهایی واقعا اینا با تو المپیادهای فوق العاده شرکت بکن. چند تا وکیل گرفتی؟ 5 تا. چقدر به اینا دادی؟ 40 میلیارد تومان به این وکیلا دادم. گفت این کیه بغل دستت؟ گفت این یه وکیل آخری. گفت چقدر به این دادی؟ گفت فقط 70 میلیارد تومان به این وکیل دادم. اینا تلویزیون داره پخش می‌کنه شب‌ها، شما همه اون موقع خوابید، من دارم نگاه می‌کنم. با کم و زیادش این همشه آدم هایی میانه اینا جاب هایی ندارن نخوش، در مادیات همینجوره، در معنویات هم همینجوره. ما جاپای خودمون یه جوری میپیچونیم، توجیه میکنیم. زنه تو خونه یه جوری جوابشو میدیم، این ننه مرده هیچی نداره بگم، بچه همینطور، نمچون شوهره همینطور، زنه همینطور، فامیل همینطور، فلانی. هیچ جا جاپای خودمون باقی. من میگم روایتشو هنوز پیدا نکردم، شما حالا با این دستگاه که اومده اگه پیدا کردی به منم میگه. میگفت تو بهاره ایشون میگفت، میگفت روز قیامت میشه خداوند میادش سر قیامت، خداوند متعال دستور میده یه چیزای شبیه بشکست بیارن میارن به خازنین جهنم، دستور میده بکنینش تو بشکه، فرما میده بشکه رو به سمت دوزخ بندازید، بشکه رو میزن تو دوزخ. این صدا میزنه که برای چی پروردگار من میام تو دوزخ؟ خطاب میرسه که تو این کارها رو کردی. میگه من که این کارها نکردم، اگه بود منو تو دنیا مجازات میکردم، رئیس قوه قضاییه خودش آزادم کرد. گفت که این که تو جاب‌های ازت ما، رئیس جمهور، اونای دیگه همه همینا. گفت هیچکی دلیلی بر علیه من چی نداشت. خطاب بهش میگه مام نه، تو رو اصلا داخل جهنم می‌ریزیم، ما داریم بشکه‌ها رو می‌ریزیم داخل جهنم، ما داریم بشکه رو می‌ریزیم داخل جهنم، با تو که کاری نداریم. ما یه وقت خیال می‌کنیم که دیگه یه جای رسیده که سر خودمون، استادمون، شاگردمون، شوهرمون، زنمون، حالا همه کاریم سر خدا رو هم داریم کلا میذاریم، مثلا خیالمون بریم. حالا چی رو داشتیم میخوندیم؟ شما یه صلواتی که کمر شکن باشه و کمر اسرائیل انشالله بشونه، این صلوات ها باید بشونه بلند بفرستید. داشتیم سر این بحث میکردیم، عالمی که فرمانش برده بشه، اگه من میخوام ببینم من واقعا اگه زمان امیرالمومنین بودم گوش به حرف میدادم، زمان از نمام تو جنگ حضرت شرکت میکردم، پا در رکاب حضرت بودم، یه راه داره. معیارش چیه؟ معیارش اینه که الانم ببینم الان گوش به حرف عالم واقعی دینی هستم یا نه. آقا این حرومه چشم، این حلاله چشم، این نجسه چشم، این پاکه چشم. اگه برگشتم گفتم چرا اینجوریه، خب منم تو صفه بودم، حضرت میگفت آقا آدم خیلی معاویه برگردید، نمیخواد دیگه معاویه رو بکشید، برگردید اینجا. اونجا بودم گفتم چرا اونجا بودم شد جنگ جمل، هم گفت آقا بجنگید با اینا، الان دیگه موقعشه بجنگید با اینا، اینا رو بکشیدشون. مثلا من گفتم چرا، مثلا اینکه پسر عموی ماست که آدم خوبی ده، حافظ قرآنه، انقدر ترتیل یا امیرالمومنین ترتیلش انقدر قشنگه که نگو دیشب خودم دیدم داشت نماز شب، چرا بکشمش؟ اونجا چرا میگفت. اگه میخوایم ببینیم ما اگه بودیم ما درست راهو میرفتیم، باید الان به خودمون نگاه بکنیم، ببینیم الان گوش به حرف میدهیم، اطاعت میکنیم، مسیر درستو میرویم، توجه داریم. اگه نه خب ما ببین آدم با آدم که فرق که نمی کنه که، بالاخره اونام دوتا گوش داشتن، بینی داشتن، دوتا چش داشتن، فلانی. اگه من الان دنبال این که چرا اینجوریه، اینو کی گفته، الان خمس به کی بدم، الان اینجا اینو چیکار بکنم، الان این پول چجوری جون خودم بکنم، میخوام فلان. اون موقع بودم همینو میگفتم که فرق که نمیکرد. حضرت پیغمبر فرمودن عالمی که فرمانش برده شود، این خیر هم برای خود اون عالم، هم برای اونایی که فرمانشو میبرن، خیر دنیا و آخرت میبرن، و مستمعی که سخن را با گوش دل بشنود. یعنی چی؟ یعنی با همه وجودش سخنرانی اون کسی که داره از قرآن و عترت و اهل بیت براش صحبت میکنه، احادیث امام باقر، امام صادق و ائمه طاهرین و خدای تعالی و پیغمبر اکرم اینا داره میخونه، با همه وجودش به این صحبت ها گوش بده. نه بگه قال از صادقین، یه چرتی میزنه، یه تیکه اول حدیث رو نمیشنوه میره وسط، دوری یه تیکه میشنوه آخرش یه چرت میزنه. یعنی از اون یه ساعتی که نشسته تقریبا 30 دقیقه خواب بوده، 15 دقیقه خواب میدیده، 15 دقیقه‌ش هم یه خودش فکر خانواده بوده، خود جای دیگه بوده، 5 دقیقه مثلا مجلس شنید. این خیلی توش نیست. بعد پیغمبر فرمود آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی نکنم؟ مردم اونجا عرض کردن بله یا رسول الله این کار رو انجام بدید، ممنون میشیم از شما. حضرت فرمودن که کسی که با آن که از او بریده است این بره پیوند برقرار کنه، این بهترین اخلاق دنیا رو داره. داداشه باهاش قهر کرده ها، این تقصیری نداره، اما این میره به داداشه یه پیامک میده، آقا میلاد حضرت زهرا مبارک، شهادت حضرت زهرا تسلیت باد، روز نو هم مبعث مبارک باشه، عیدت مبارک باشه، نوروزت خجسته باد. همچین اون هم مثلا یه وقت چهار تا پیامک رو با یه پیامک جواب میده، منت نکش. مثلا میگه پیغمبر میگه این بهترین اخلاق دنیا و آخرت رو داره، با کسی که ازش بریده میره پیوند برقرار میکنه، نمیذاره با داداشش، خواهرش، محارمش، عمش، خالش، داییش، عموش قرار باشه، پدرش، پدر بزرگش، فلان. تو خونه ها نمیدونه آخه چه خبره شما واقعا، بعضی جاها چه خبره. من رفتم یه روز سالمندان، براتونم تعریف نکردم شاید تا حالا، یه کسایی رو اونجا دیدم آقایون، شما که میگین که کاش پول یه کسی پولی بیاره به ما بده، پولدارترین آدم ها رو اونجا دیدم، پولدارترین آدم ها رو دیدم. تنها چیزی که اینها نداشتن، من باشون صحبت میکردم اونجا سالمندان، چند تا پزشک اونجا دیدم، پزشکی که من میگم اسمش شما میشناسید، شنیدم چند روزی شما کشم تو همون سالمندان فوت کرده، چه پزشکی، اینا بچه هاشون همه خارج رفته هم فلان گوشون همه چند روشن پول همه خارج میفرستن اینا نگرم داشتن. میگوتم خب شما چی کم داری؟ میگو محبت. این بچه هی یه بار بیاد ما اینجا یه صحبتی باش بکنیم، بچه مازق از خارج یه زنگی ما بزنیم حالی هم ما ببرز من. نه آدم های معمولی ها، میگم پزشک متخصص. محبت بیانور. بعد اینها ما رو گیرورده بود بنده خدا، نه اینکه کسی اونجا نی با اینا حرف بزنه، بعد من نشستم گفتم دکتر راجب مثلا فلان بیماری مثلا، دیدم چقدر قشنگم صحبت میکنه چقدر قشنگ صحبت میکنه. اونجا دیدم پول همه جا کارساز چی نیست، محبت یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. هی بکشیم خودمون این پول از نگذریم، هی پول رو محبت یه چیز دیگه است، دوستی یه چیز دیگه است. پیغمبر میفهمد با کسی که با تو برده با پیوند برقرار کنی، ولش کرده پدر مادر رفته خارج گوشش سالمندا. حالا آخرش تو میخوای چیکار کنی؟ مثلا رفتی خارجم دلارها رو گرفتی، فلان کردی، بهمان کردی. من نشستم بعضی شبا نشستم کتاب میخونم، شما میخونیم، منم به شما مطالعه میکنم، کتاب میخونم. چه پادشاهانی اومدن چقدر قدر قدرت بودن، چقدر قدر قدرت بودن. نشته یکیشون اسکندر مقدونی بوده، میگفت چقدر فتح کرد این ور اون ور و فلانی، میگفتش که یه نقلی میکنن راجبش، میگفتش که وصیتی که گفت من وقتی که گذاشتی منو تو تابوت دوتا دستان بذارید بیرون از تابوت، همین کاری کردم. گفتم خب قربان برای چی این کاری که تو وصیتش کنم؟ گفت برای این که ببینید من اسکندرم چیزی نبردم از این دنیا، با دست خالی دارم میرم. ما اینا رو داریم میبینیم، من درس نگیرم شما هم نگیرونم، میگه خب چه فایده داره، بریم این پیوند رو برقرار کنیم در حد یه پیامک، در حد یه تلفن. ما قهر چی؟ اونا هم قهر کردن، ما این باهاشون قهر نباشیم، میگه تو واقعا قهر باش. ما آقا من بهتون دارم این حرفای امشب میزنم، اون به همچی میکنه، آقا من نمیخوام تو رو ببینم، تو بگو ولی من میخواهم تو رو ببینم. میگه برای چی؟ بگو برای اینکه پیغمبرم به من چنین فرموده است. من این روشی که به شما دارم میام خودم امتحان کردم، نتیجم داده. یه وقت توی مجلس عروسی بودم، دعوت کرده بودم، من دیدم نرم بعدشون میاد، محارم هستن یه چیزی دیگه، آدم بگم رفتم اونجا دیدم، حالا اینا رفتم مثلا همین موسیقی های اینم صدا و سیما آوردن گشتم اونجا، از مجلس اومدم بیرون، گفتم من میرم پایین تو فضای آزاد بادی بخونم بیا. گفت خب بشین آجا استفاده کن، همین صدا و سیمای خودمونن. گفتم بله اینا خودمونن، با خودمون میریم تو جهنم، اینا همه خودمونی هم که با هم. گفتم ما حالا گفت شما تشریف میارید پایین که مشکلی نره، یک فردی هم روحانی بود، من خود اشتباه کردم، صفحه اول هم نشسته بود اونجا، ما را هم ضایع کرد. گفتم که ایشون هم نشستن، گفتم من مرجعم به من اجازه نمیده تو این مجلس الان بنشینم، میرم پایین میام. یه نگاهی کرد و گفت درست میگی شما، من معذرت میخوام، ما مرجعمون رسید فلانیه چی میگه؟ گفتن بعد قبل از این که اینا رو دعوت میکردی مرجع رو فکر به حالش میکردی، نه اینکه وسط این بساط حالا میگی مرجع من چی میگه. این روش جواب میده. شما بهش بگو آقا کی گفته آقا من نمیخوام تو رو ببینم، میخوام تو رو ببینم پیغمبر من به من فرموده من با تو قطع رابطه نکنم، ممکنه منم ازت خوشم نمیاد، ولی چون پیغمبرم فرموده من میگم ما آتاکم الرسول فخذوه، میخوام فرموش پیغمبر رو بگم ما نهاکم عن فانتهو، چون پیغمبر فرموده. بعد حضرت فرمود به کسی که از او دریغ کرده است عطا کنند. یه روز رفتی سراغ یه کسی یا یه چیزی خواستی ازش قرض بگیری نتونسته بده، حالا نداده بهت، یا یه مثلا چیزی رو خواستی جنسی رو خواستی بهت نداده، یه کاری خواستی میتونه انجام بده نداده، میگه حالا نوبت تو رسیده، چون کره زمین دیگه همینجوری میچرخه، پایینیا رو میبره بالا، بالایا رو میاره پایین. گفت نوبت تو رسیده، تو رسیدی. پیغمبر فرمود نوبت تو رسیده، وقتی تونستی ازت خواست تو دریغ نکن. اگرم یه وقت بهت گفتش که من که بهت کمک نکردم تو چرا داری با من کمک میکنی، نگو من دوست دارم، منو بذار کنار، بگو پیغمبرم فرموده است. این روش جواب میده، بگو پیغمبرم فرموده است. بهتون چقدر بگم چند تا آدم در تاریخ اسلام اینجوری مسلمان شدن، که مسلمان ها گفتید شما پیش یک کسی رفت توی جنگی بود، یکی از این فرماندهان اسلام رفت یه جا، عرض به خدمتون که یک کسی اومد پیشش، یه آدم معمولی بود، اومد پیشش و گفتش که قربان نگاه کن ما اینجا تو این سرزمین رو این مرواریدو ببین که من دارم و اینا، مروارید ببین چجوریه و اینا، شما بهتر میشناسین که حاکم چیز هست اینا. این حاکم اسلامی گرفت نگاه کرد، گوی مروارید خیلی گرانبهاست، خیلی پولی زیاده، بیا بگی مرواریدو بهش داد. گفت گفت برای چی به من برگردوندی؟ هر پادشاهی ما بهش میدادیم تا این موقع که شما اینجا رو فتح نکرد بودی، اما میگرفت دیگه به ما پس نمیده، تو چرا پس دادی؟ گفت پیغمبرمون فرموده است که پس امانت را پس بدهیم. گفت من عاشق این پیغمبرتم، کچی با بده کنم بیام زیر چتر این پیغمبر. ببین، و از کسی که به او ستم کرده است بگذرد، نه دشمنا. اشتباه نگیرید که یه عده نمیفهمن اینجا، میگه آقا اسرائیل به ما ظلم کرده، حالا کرده تموم شده رفته، چی تموم شده رفته؟ باید بگیرن طرف رو مجازات کنن، اعدامش هم بکنن، پوست سرش هم بکنن، خداوند هم همین کارش میکنه. تموم نشده، من نرفته، این همه بچه تیکه تیکه شدن. یه بچه رو نشون میداد، شاید شما هم دیدید، دوتا دستا هم مچ قشت، دوتا پا هم از مچ پا قد، از زیر اونجا کشیدنش بیرون، داره این راه میره، این چه آینده ای داره این بچه؟ کی باید جواب اینا رو بده؟ چی تموم شده؟ اون کسی که این جنایت رو کرده. اینو نه، پیغمبر اینو نمیفهمد با این بریم صلح کنیم، این نه، پیغمبر میفهمد یه کسی حالا مثلا داشت میرفت یه روزی مثلا دارم میگم با ماشینش زد مثلا به موتور تو یا به ماشین تو مثلا خسارتت هم نداد، فلان چیز بنا بوده پولی به تو بده کار بوده مثلا نداد، حالا آخر سرش هم باید پیش خدا جواب گوش، مثلا فلان کار رو باید میکرده مثلا حق تو بوده چی نکرده، مثلا اینجوری کرده، مثلا تو صف نونوایی رفته جلوتن نون گرفته رفته، مثال میگم. پیغمبر میفهمد ازش بگذر، گذشت کن. خدا همه این برای بچه‌هایی که مجروح شدن، همه اینایی که این پیجرها منفجر شد مجروح شدن توی لبنان، هنوزم مجروحشون، بعضیشون چشاشون در اومده، دستا قطع شده، بعضیشون کلیه‌ها اینا، خیلی وضع ناجوری تو بیمارستان تهران هم بسرین. خداوند به همه اینها شفای عاجل عنایت بفرماید انشاءالله، و همه این مریضایی هم که ما داریم شفا بده، از این جمع محترم یا اون صلواتای بلند بفرستید. بعد امام صادق علیه السلام فرمود به فردی به نام علی ابن عبدالعزیز، حضرت فرمود میخوام در خوبی رو برود باز کنم، علی ابن عبدالعزیز. گفت آقا بفرمایید چجوری در خوبی رو بر من باز میکنی؟ حضرت فرمود آیا تو را از ورودی های خوبی آگاه نکنم؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود روزه سپر است. سپر از چی ابن رسول الله؟ حضرت فرمود سپر از آتش. پس بعد رجب شعبون رمضون میرسه، اونایی که ناراحتی معده ندارن، مشکل خاصی ندارن، مریضی ندارن، فلان، روزه قرضی هم دارن، شروع کن گرفتن. در حدیث فرمود روزه های زمستون غنیمته، مثل غنیمت جنگی میمونه، بگیریدش. ساعت 5:10 بعد از غروب مغرب شهری میشه، اصلا چشم هم بزنی روزه تموم شد، روزه بگیر. سپر است از آتش. روزه های قرضیت هم بگیر، چون میخواد بعد مردنت وصیت کنه، حالا من وصیت میکنم فلان اینا، چه به دردی میخواد؟ الان زنده هست این کارو بکن. نه روزه های مستحبی بگیر، اون وقت بعد یه مدتی اثراتش رو تو وجودت ببین. فرمود یکی از اثراتش چیه؟ فرمود که یکی از اثراتش این روزه های مستحبی حکمت آدمو زیاد میکنه، به انسان حکمت میبخشه، آدم فهمش از دیگران بیشتر میشه، عقلش بهتر کار میکنه. به شرطی که سالم باشه، بتونه بگیره، مشکل جسمی اینا نداشته باشه. روزی چند تا قرص بیچاره باید بخوره، یا دیابت داره اینا، خب طبیعتا نمیده. تو خود ماه مبارک رمضان طرف اومده جوون هیکلدار رو به همه زور میگه، من واقعا خندم میگیره، شماها نمیدونم، طرف یک هیکلی داره، یک مار اینجاش کشیده، یه دونه خرس هم اینجاش کشیده، یه دونه نمیدونم خروس هم اینجاش کشیده، رو چه اینجای چشش هم یه دونه نمیدونم شمشیر نمیدونم چی در آورد. توی مارمزون داره روزه میخوره با اون هیکل و با این مار و خرس و مرغ و خروس و اینا، داره روزه میخوره. خیلی جالبه، برای من خیلی جالب. بعد یه بچه 15 ساله 16 ساله که دیگه هیچیش نمونده، که هرچی بوده ازش رفته، این تو مارمزون روزه گرفته، داره میره بیرون، میاد میره کمک مادر پدرش هم میکنه فلان برمونه، این روزه است، هیچی هم کاری هم بهشکی نداره، روزهش که اون داره روزه میخوره، ساندویچ گرفته میکنه فلان اینا. روزه شما شیخ ها گفتن، آخونده گفتن، خودشون داره بوده اینا روزه رو گفتن. کجای قرآن گفته روزه بگیرید؟ نمیگه کجای قرآن گفته روزه بخورید. بلده بگید. تفلک خیال میکنه بلده، داره خدا رو محکوم میکنه. ای دادی بیدم. میگه جبرئیل و حوصله‌اش سر رفت، توی روایتی تو بهار داره به خدا گفت خدایا اینا دارن تو رو هم دست میندازن ها، دارن چی میگن، نمیخوای یه کاری بکنی؟ خطاب کرد به جبرئیل، تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ گفت چطور؟ گفت تو که میدونی قدرت من نامتناهیه، میدونی با قبلی ها چی کار کردم، که تو هیچی نگو، بشین نگاه کن، اینا با من کار دارن، منم باهاشون کار دارم، تو چرا این حرف رو میزنی جبرئیل؟ اینا میرسن سر وقت من، منم میرسم سر وقتشون، منم میرسم. اینا یه وقتی میرسن سر وقت من که دیگه هیچ کدوم از این خالا و مارا و پلنگا و اینا دیگه به دردشون نمیخوره. همچی اینا رو بردن جبرئیل رو سنگ قصرخونه، این ورشون میکنن دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، اون ورشون میکنن دیگه هیچ کاری، میگه سطل آبو بریز روش، میریزه روش، کجایی؟ خرس کشیده بودی، مار کشیدی، کجایی؟ با اینا رو، اینا هیچ کاری ازشون برن، اینا بسپر به من، تو که دیدی من با قبلی ها چی کار کردم. اینجا فرمود که از ورودی های خوبی آگاهت بکنم، روزه سپر است، صدقه گناه را پاک می کند، خودت بده به فقیر، تنبلی نکن برو بنداز تو صندوق تا بری سیکل اداری رو طی بکنه، یه فرایندی رو طی بکنه تا به دست فقیر برسه، انقدر دادی صدقه ازش انقدر کم شد که انقدرش رسید به فقیره، خودت بده به فقیر، خودت بده به فقیر. بذار او دعا کنه برات. سوم، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود برخواستن در دل شب برای مناجات با خدا. دل شب هم حالا حتما نزدیک از اذان صبح باشه، همه خوابیدن، حالا تو هنوز نخوابیدی، خوابت نبرده، برو وضو بگیر، خدا قرآن بخونه، دو رکعت نماز بخون، مجلس مناجاتی برو شرکت کن، بشین یه الهی العف بگو، یه یا اللهی بگو، یه یا اللهی بگو. میگه طرف برگشت گفتش که من شنیدم که 10 مرتبه الله بگی اجابت میشه، حالا ما 10 مرتبه الله هم میگیم. گو یا الله و یا الله و یا الله 10 مرتبه رو گفت. گو یکی یهو صدا بشم شد، گفت لبیک عبدی. بله چی میخوای؟ من بودم بهت گفتم بگو یا الله. بس من چی میخوای بهت؟ در دل شب برای مناجات برخیزه. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کرد که سوره سجده است، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، از بسترهای خود پهلو تهی میکنن، یعنی لحافو میزنه کنار، میگه باشیم یه دو رکعت نمازی هم بخونیم ببینیم که چی میشه، ببینیم چی میشه. بعد پیغمبر فرمودن کارهای خوب بسیار است ولی کننده آنها اندکند. این اول بحث، ببین چی بهتون گفتم، معیار دست من و شماست. کارهای خوب الان ریخته، کی هست جمعش بکن؟ کی از جمعش بکن؟ هفته دیگه یادم بندازید راجع به این حدیث خود توضیح بیشتر بدیم که کار هست و کار کن نیست. حتی راجع به دنیا هم همینطوره، یه عده اومدن میگن بیکاریم بهش همچنون کار. آقا اینجا ما این مثلا 10 میلیون تومان میده، بله 10 میلیون تومان پول آنچنانی نیست، ولی بهتر از بیکاری ها یا نه؟ چون خود بیکاری مرض میاره، گناه همچی میاوره. حالا جلسه آینده زنده بودیم راجع به این صحبت میکنیم. خدایا به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و آبرویی که اون حضرت نزد تو دارد ای پروردگار مهربان، همین روزها کمر اسرائیل و اعوان و انصار و آمریکا و انگلیس و اونایی که دارن کمکش میکنن تو هر جلدی، تو هر لباسی هستن، تو هر کشوری هستن، کمر همشون رو بشکن. خدایا این مقاومتی که این بچهای شیعه، بچهای سنی تو این غزه، تو این لبنان، اینا دارن شبانه روز دارن مقاومت میکنن، میجنگن با یه وضع خیلی بدی، با یه وضع خیلی بدی. خدایا همشون رو به کوری چشم دشمنان امیرالمومنین همه اینها رو به پیروزی نهایی برسان. خدایا یه صلحی هم در این منطقه خودت اونجوری که صلاح میدونی برقرار بفرما. یه چیزی رو اینجا بخونیم از فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر شیعه، و بعد بریم سراغ یه مقتلی توسلی امشب نیت بکنید، همینا هم برای غزه‌ای‌ها، هم برای لبنانی‌ها، هم برای اینا که آوارن تو لبنان واقعا اومدن یه جا نشستن. من دیشب دیدم غزه‌ای‌ها اومدن کنار دریا چادر زدن که این خبیث بهشون کاری نشه بشه، طوفان اومده دریا 10,000 چادر اینا رو هم برده، بچه‌ها می‌لرزیدن تو این غزه. داستانی است. لا اله الا الله. یه نیتی بکن امشب به مادرش یه توسل پیدا کنیم، بگیم خانم هر کی به شما توسل پیدا کرده که نتیجه گرفته، که ما گرفتار هستیم، بیمار داریم، بیماری داریم، اسیر داریم، زندونی داریم، پرونده داریم، مشکل داریم تو این جاهای مختلف، مشکلات، گرفتاری ها فلان، برای همه اینها و برای خودمون اون عاقبت به خیری خودمون، آمرزش گناهانمون، میخواییم بیاییم در خانه شما. جابر ابن عبدالله انصاری رحمت الله علیه از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که امام باقر بهش فرمود که ای جابر به خدا سوگند در روز قیامت حضرت فاطمه سلام الله علیها مانند پرنده ای که دانه خوب را از بد جدا میسازد، گوش همه اینجا ها، مانند پرنده ای که دانه خوب را از بد جدا می سازد، شیعیان و دوستداران خود را برگرفته و نجات می دهد. چقدر این مادر به فکر شیعیانش هست، چقدر به فکر محبینش. هنگامی که شیعیانش با آن حضرت نزدیک در بهش می رسند، خداوند به دلهای شیعیانش می اندازه که اینها برگردن پشت سرشون رو نگاه کنن. اینا هم بر می گردن پشت سرشون رو نگاه می کنن. خدا این کار کرده باش. خطاب از جانب خود خدا بهشون می رسه. ای دوستان من، به به، چرا برگشته اید و نگاه می کنید؟ نگاهتون مال چیه؟ با اینکه من در بین شما فاطمه دختر حبیبم را به شفاعت پذیرفتم، شفیعه شد، منم شفاعتشو قبول کردم، همتون دارید میرید توی بهش، عقبتون رو برای چی نگاه میکنید؟ میگوین پروردگار را دوست داریم که قدر و منزلت ما در چنین روزی شناخته شود. میخوایم ببینیم که ما چقدر قدر و منزلت داریم. این همه تعریف و تمجید شنیده بودیم، الان میخوام ببینیم چه جوریه این جریان. ما ارزشمون پیش تو ارج و مقاممون چقدره، چقدر ارج داریم. خداوند متعال میفرماید برگردید و ببینید. میگه میخواید ببینید چه ارزشی دوستداران فاطمه پیش من دارن، شیعیان فاطمه، محبین فاطمه چه ارزشی پیش من خدا دارن. میفرماید برگردید، مسیر بهشون برگردید، ببینید تو این صحرای قیامت چه کسی شما رو تو دنیا به خاطر حضرت فاطمه دوست داشته. چون شما دوستدار فاطمه بودی، گفته من چون شما دوستدار فاطمی شما رو دوستت دارم، به خاطر این دوستت داشتم. ببینید چه کسی شما را به خاطر محبت فاطمه قضا بهتون داده. گفت آقا شماها بودین محبین فاطمه بودین؟ میگه آره. میگه من خودم مثلا اعتقادی هم شاید مثلا موسعد نداشتم، اینا چور شلوول بودم، ولی من این نذر رو کردم بر حضرت فاطمه، میخوام بدم به شما. مثلا بنگرید و ببینید چه کسی شما را به خاطر دوستی فاطمه لباس پوشانیده است. کاری که الان شماها دارید انجام میدید با این هر مسلمانای غزه، با این جنوب لبنان شیعیان، پتو میفرستید براشون، چقدر زحمت کشید دادین، همه را ما دادیم بردن و اونجا به من زنگ زدن گفتن به دست همه اینا الحمدلله رسید توی لبنان، اینایی که اونجا بودن خدا رو شکر میکنیم. واقعا گو به خاطر دوستی چرا شما این کمک کنید؟ میگه اینا محبین حضرت صدیقه طاهره. نمیگی بنگرید چه کسی شما را به خاطر دوستی فاطمه یه بار سیراب کرده، یعنی یه ظرف آب فقط بهتون داده. مثلا اومده دیده که مثلا امروز مجلس حضرت زهراست، گفته مثلا تو خونش گفته خانوم آقا مثلا بچه فلان، باشه این فلاکس آب ببریم تابستون، یکی یه لیوان آبم به اینا بده. خودش هم اعتقاد درستی نداشته ها، گفته یه لیوان آب به اینا بده. بنگرید چه کسی غیبتی را از شما به خاطر دوستی فاطمه برگردانده است. یعنی این که شما مثلا حلالیت طلبیدین، حلالتون کرده که شما غیبتش کردین، بخواه گفته شما مثلا بودی غیبت من کردین، چون شما مثلا محب از فاطمه هستی من ازتون گذشتم. همه و همه اینا رو خود خدای تعالی میفرماید. اینو جابر داره، امام باقر داره به جابر میفرماید، میگه خود خدای تعالی به اینا میفرماید برید اینها رو هم، دست اینا رو هم بگیرید شماها داخل بهش بکنید. به خاطر چی؟ میگه فقط به خاطر یه نفر، صدیقه طاهره. و بعد امام باقر فرمود وقتی این دستور میرسه، به خدا سوگند در بین مردم کسی جز شک کننده تو قیامت، صحرای قیامت، یا کافر یا مشرک یا منافق باقی نخواهد موند. بقیه همه رو میبرن، اینا میبرن تو بهش. کیا؟ کسانی که محبین صدیقه طاهره. این بانو بیمار شده، در بستر بیماری افتاده. ببینید چه بصیرتی این بانو داره. صدیقه یعنی چی؟ طاهره یعنی چی؟ واقعا چراغا رو خاموش کنید شما. میگه که اسماء بنت امیس رو صدا زد. این خیلی حرف از امام صادق این روایت هست. که به اسماء بنت اُمیس در اون آخرین لحظات روزهای آخرین بیماری خودش اسماء اومده بود در خدمت حضرت، داشت خدمت حضرت رو میکرد، چون دیگه حضرت نمیتونست کارهای خونه رو انجام بده. به اسماء فرمود: اسماء، من بر اثر بیماری گوشت بدنم آب شده است، دیگر چیزی از من باقی نمانده است. من دارم از دنیا میرم. اون موقع رسم بر این بود که اینا میمدن یه تخته ای فقط میبردن، چه زن چه مرد رو میذاشتن روش، زیرشو میگرفتن میبردن قبرستان. فهمود من نمیخوام اسم و بدنم روی تخته باشه، حجم بدن منو هم نامحرم ببین. لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفت چیکار کنم بانو؟ گفت برام یه تابوتی بساز، یه جعبه ای بساز. میتونی؟ گفت بله، من یه جا دیدم یه شکل، من شکلشو برای بانو کشید، گفت اینج، گفت این خوبه، یه تابوت زمان زنده بودن حضرت درست میکن. گفت من راضی شدم اسما، منو درون این تابوت بذار، حجم بدن مرا هم کسی نبیند. بعد امام صادق فرمود نخستین کسی که براش تابوت ساخته شد فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب صدیقه طاهره حالا تو بستر بیماری افتاده، درسته؟ چرا تو بستر بیماری افتاده؟ چرا اینجور شده حالا؟ ببینید، میگه که حضرت وقتی که اینا آمدن دم در خانه، میگه که خانه، حضرت رفت توی خانه، زنجیر در رو هم انداخت، یه زنجیری بود. بعد در این روایت اهل سنت نقل کرده، میگه این نانجیب آمد همچین لگد به در زد، زنجیر پاره شد، در از جا کنده شد. بعد میگه صدیقه طاهره با تمام وجودش پشت در ایستاده بود. وقتی پشت در ایستاده بود میگه اینها لگد زدن در و صدیقه طاهره اینها اومدن تو. اونجوری که پشت درمون، فقط اینها شنیدن یک خانومی صدا زد: یا ابتا یا رسول الله. میگه ریختن تو خونه این وحشی ها، ریختن تو خونه. میگه امیرالمومنین وسط خونه نشسته بود، یه عده‌ام دورش گرفته بودن، به زور حضرت رو برداشتن، بستن حضرت رو به طناب، پای برهنه به سمت مسجد. میگه راوی میگه یه وقت دیدم که اون بانویی که پشت در افتاده بود پشت ایستاد، خمیده خمیده صدا زد: همسر منو کجا میبرید؟ میخواید بچه های منو یتیم بکنید؟ میگه دنبال همسرش با همون حال را افتاد، رفت به سمت مسجد ببینه که چه بلای اینا میخوان به سر همسرش بیارن. این بانو هست، این بانو هست، اینجوری داره برای اعتلای شیعه، اعتلای دین داره تلاش میکنه. حالا تو بستر بیماری افتاده دیگه، اون آخرین لحظات حیاتش هست. یه روز قبل از شهادتش اسما میگه دیدم بانو بلند شد، شروع کرد دستشو به دیوار گرفت، شروع کرد آرام آرام خانه رو جاروب کردن. میگه من دویدم بگیرم از دستش، گفتم شاید حالش داره خوب میشه، خیلی خوشحال شدم. دیدم رفت شروع کرد نشست با یه دست یه ضربی گذاشت، لباسهای بچه ها رو شسته شد، رفت شروع کرد خودش قضا درست کرد با همون حالش. میگه من دویدم جلو، گفتم بانو خوشحالم که حالتون بهتر شده، خوب شده، میبینم که خودتون دارین کارا رو میکنین. گفت نه اسما، امشب آخرین شب حیات من هست. گفتم پس چرا دارید شما خودتون این کارها رو انجام میدید؟ گفت امشب میخوام آخرین بار لباسهای بچه ها خودم بشون، خودم براشون غذا درست کنم.
خودم خانهشون رو جاروب کنم. بعدش گفت اسما من میرم در اون اتاق یه پارچه ای روی خودم میکشم، لحظات دیگه بیا منو صدا بزن، اگر جواب دادم من هنوز زندم، اگه جواب ندادم زودی برو علی رو خبر کن، بچه هامو خبر کن. بانو پارچه رو کشید روی صورتش، خوابید. چند لحظه بعد رفتم صداش زدم، یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا. خیلی صدا زدم، دیدم پارچه رو کشیدم، دیدم دیگه نفس فاطمه بیرون نمیاد. دویدم به سمت مسجد، بچه ها منو زودتر از باباشون دیدن، گفتن چی شده؟ گفتم برید مادرتون خانه، حالشون خوب نیست. اومدن صدا زدن مادرشون رو، دیدن مادر جواب نمیده. پارچه رو کشیدن، دیدن مادر از دنیا رفته. امام حسن خودش رو سینه مادر انداخت، یه جمله ای داره، گفت مادر قلبم داره میتره که منفجر میشه، با من حرف بزن. ابی عبدالله رفت صورتش رو گذاشت کف پای مادر، گفت مادر من حسینتم، با من حرف بزن. ای قربونت برم، اینجا اومدی صورتت کف پای مادر گذاشتی، شاید اونجام تو گودال قتلگاه مادر اومد تو گودال قتلگاه، شاید برای این اومد که هر دیدی یه بازدیدی داره، برم بازدید حسینم و بس برم. همه اون نیتی که در ذهن داشتید، نیتهایی که داشتید، صداتون رو بلند کنید، امشب برسه به غزه، به لبنان، برسه به همه اون جاهایی که گرفتاری ها هست، شیعیان گرفتار هستن، شیعیان صدیقه طاهره، برسه به بقیه انشالله. با نابودی این آل سعود انشالله زیارتش برای همه میسر بشه. همه فریاد بزنید یا زهرا،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنائهم و من الاخرت الى بقائهم، الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب، استغفر الله من كل ذنب وأتوب. همه بگن صدا صدای نیکه مناسب مجلس مناجات باشه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب، استغفر الله من كل ذنب وأتوب، استغفر الله من كل ذنب وأتوب. یکی دوبار مهمان این جماعت یالولا عزیز داره تموم میشه. این ماه با توسل به صدیقه طاهره اومدی جلو. بسم الله این دفعه آخرم همه بلند بگن خواهند اگر ببخشم از مجرمی گناهی اول ورا نوازم با سوز و عشق و آهی یعنی وقتی دیدی عشق جاری شد امیدوار بشو بگو امشب میخواد منو بیامرزد خوش با آدم شده دریای عشق جوشد از عشق دردمندی اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی اینجا گناه بخشن کوهی به کاه بخشن بیچاره من که با خود نامرد پرکایی ای وای اگر برای افشای هر گناهم گردن روز محشر هر عضو من گواهی هر چند روسیاهم با آن همه گناهم مشتاق یک نگاهم مولای من نگاهی اگه منم میبرم به سمت دوزخ مهربانا دوست دارم یه نگاه بکنم یه نگام بکنی یه کلمه با من حرف بزنی یا الله یارب چگونه سوزد آن تو در آستانت رخسار خیش سوده بر خاک گاهگاهی بار گناه سنگین ره منتهی به بن‌بست در پیش رو ندارم جز باب توبه راهی از من گناه بودش ها گوشت اینجاست یا نه از من گناه بودش از توست عف زیبا ای عف از تو زیبا العف یا الهی الهی خوشا آن کس که بندد با تو پیمان، خوشا آن دل که دارد با تو رایی، دستاتو پایین نیام، ای دستان نباید خالی برگردن، چون امشب یه شفیعه بزرگی رو در خانه شفیعه قرار دادن. اسمت کبرام عرشیان او را شفیعه قرار میدن، محبوبه الله تعالی صدیقه دائمه، مران از آستانت بی نوارا که دیگر در بساطم نیست آیین، به اسمت کبرا، به صدیقه طاهره، به فاطمه زهرا، امشب ای ده مرتبه علاقه من و پشتیبان همه بچه شیام، همه اونایی که محب به صدیقه طاهره دارن با دشمن قدار تو می جنگن، این العبای ما رو پشتیبانشون قرار بده. ده مرتبه صدا تو آزاد کنی، چه صدایی، صدا تو آزاد کن، بشکند دستی که زد سیلی به روی فاطمه، بشکند دستی که سیلی زد به روی فاطمه، اینا همه یهودی بودن، انشالله دست خبیث اسرائیلم بشکنه، دست اوان انسانشم بشکنه، انشالله دست آل سعود و وهابیتم بشکنه، بشکنه دستی که زد سیلی به روی فاطمه، شد از آن سیلی سیاه روی نکوی فاطمه، بی حیایی بین که می برد و گمان با ظلم خیش، می توان بازی کند با آبروی فاطمه، بی خبر از آن که زهرا هست ناموس خدا، دید دیده هر آبرومندی سوی فاطمه، با وجود چهار طفل کوچک او مرگ بود، روز و شب از درگاه حق آرزوی فاطمه. قصه قلبش اگر بر روزها وارد شود، روز روشن تیره گردد همچموی فاطمه. پیش چشمان حسن در رهگذار خاص و عام حمله بر شد، دشمن جانی به سوی دست مولا خورد، چون بر بازوی او نیمه شب ناله اش برخاست، هیله شست و شوی کی شود کی شود مهدی بیاید برکشد تیغ از نیام. انشاءالله که بلدی بگی. کی شود مهدی بیاید برکشد تیغ از نیام. انتقامی سخت گیرد از عدوی فاطمه. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت خدیجه الکبرا، السلام علیک یا زوجت ولی الله، السلام علیک یا ام الحسن والحسین، السلام علیک ایت الصدیقه الشهیده، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت نساء اهل الجنه، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله، و قدرنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیتا اشفعی لنا ان الله، یا وجیتا ان الله اشفعی لنا ان الله. ها پیروزی غزه، یا پیروزی شیعیان لبنان، نجات اینا از شنگار اسرائیل، نابودی اسرائیل، اوان انصارش، صدا تو آزاد کن. یا وجی یا جنند الله، اشبعی لنا. شفای معلولین، مجروحین، مظلومین جنگ ها در لبنان و غزه، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای خودمون، مریضای این مجلس، ها فرزند صالح میخوای، همسر صالح میخوای، مستاجرا، گرفتارا، پریشان حالا، اقوام خیشان، همه رو یاد کن. اموات پیش ببرن، شهدا پیش ببرن،
اشفعی لنا عند الله یا وجیتا عند الله اشفعی لنا عند الله.
یکی دوباره آخرها مجلس تموم شد، باران رحمتش، برف رحمتش. یه بارم برای خودت بگو بری کلا
اشمعی لنا انده،
برای ظهور و فرج فرزند حضرت مهدی
اشمعی لنا انده.
یه بار آخرم جلنا بهتر بگن
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به سوز دل صدیقه طاهر سلام الله علیه دیگه امسان و سال فرج و ظهور مهدی عزیزش قرار بده، موانع ظهورش برطرف بفرما. همه ما خانوادهامون از شاهدین ظهورش قرار بده، به دعایش دعای همه ما بیچاره ها رو هم به اجابت برسان. خدایا معلول مجروح مسلول سرطانیا جزامیا مسلولام، خدایا روانیا عصبیا وسواسیام، مریضای این جمع محترم انواع و اقسام، بیمارستان منازل شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما پدران مادران تازه گذشته مرحوم غفاری همه و همه، خدایا روحشون شاد بفرما. با امیر المؤمنین محشورشان بگردان، مرزای اسلام مریضای این جمع منظور و منظوره، خدا همشون لباس عافیت بر اندامشون بپوشان. شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزها غزه، شهدای جنوب لبنان، خدا با شهدای کربلا محشورشان بفرما. علما مراجع در گذشت، استاد نیکو صفت، استاد فریدونی، خدایا همشون درجاتشون عالیست متعالی بفرما. به دعای صدیقه طاهره خدایا همه اونایی که فرزند صالح میخوان ندارن به همشون عنایت بفرما. مستأجرهای ما صاحب خانه بگردان، مسائل ازدواج جوانهای ما فراهم بفرما. با نابودی و شکست اسرائیل صلح پایدار در این منطقه برقرار بفرما. رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران واقعی، خدا همه و همه، ارتشیا، سپاهیا، سایه‌شون بر سر همه ما مستدام بگردان. خدایا عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، دختر و پسر، همه این مرز و بوم ختم به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.